أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعز الحلج. متأهل روايات متعددة وتعلقت به نماز بر نماز خواندن صبیان و یا امر صبیان به صلات در دو دسته خواندیم که این روایات خوب در مجموع میانش روایت صحیح سند متعددی وجود داشت. از باب تکمیل چند روایت دیگه هم اینجا وجود داره که به اینا اشاره میکنیم. در کتاب اون جعفریات اشعثیات صفحه 51 روایتی است که اونجا نقل میکنه عن جدی جعفر ابن محمد عن ابی قال قال رسول الله مروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا ابناء 10 سنین. متأهل روایت 6 سال و 7 سال و 8 سال و 9 سال رو در مجموع روایات داشتیم. این روایت از جمله روایاتی است که 10 سال در او اشاره شده که میگه عم کنید صبیان رو به نماز زمانی که اذا کانوا ابناء 10 سنین. اینم روایت از این جهت جزء دسته دوم میشه که میگه امر به نماز کنید فرزندان رو اما در 10 سالگی. روایت دیگه هم ایشون ذکر میکنه که به سندش عن جدی جعفر ابن محمد ابیه عن علی علیه السلام عن امیر مؤمنان نقل میکنه که یجب الصلاة علی السبی اذا عقل و صوم اذا اطاق و شهادت و الحدود اذا احتلم. این روایت هم باز در جزو دسته اول از اون روایات میشه، اونجا باید قرارش بدید. خب وجوب صلات علی السبی هست میگه اما اذا عقل، و خوبیش اینه که این روایت سیاق جمله بندیش نمیگه و فکرنه یجب الصلات اذا عقل و یجب الصوم اذا اطاق. اون جمله عطفمون جمله داشتیم وسط جمله معترضه بود در عطف و صوم بودیم به کجا عطف داده میشود. این خودش اینطور پشت هم آورده و میتونه شاهدی برای رفع ابهام در اون صوم باشه. در صوم صوم سیعتی اینا رو در ذیل صوم هم اشاره خواهیم کرد. میگه یجب الصلاة علی السبی اذا عقل و صوم اذا اطاق و شهادت و الحدود اذا احتلم، یعنی بالغ شدن. پس میرسون اینا دیگه بحث قبل البلوغن. شهادت و حدود رو زمانی که محتلم شده اون موقع دیگه برش لازمه که در جایی که بوده حد برش اجرا میشه. اینجا حالا عطف صوم به صلات در اون مال معروف ترکیب یجب و صلات علی السبی هم نگو یجب علی السبی از صلات، اینجا ترکیب یجب و صلات علی السبی هست. این سبی مؤخره که شبیه اون روایات علی جنازت سبی بوده، اما با عطف و صوم و اذا اطاق این خودش به گونه ای داره افاده میکنه که در رابطه با وظیفه خود سبی داره بحث میکنن، نه وظیفه بر جنازه سبی. روایت دیگه ای در اینجا هست. حالا صوم میرسیم دیگه، ما قرار شد صوم و جداگانه بحث کنیم. صوم و حج و ما فعلا تو مقام صلاتیم دیگه. چی؟ وجوب که خب احتلام و احتلام بعدن آورده در شهادت حدود که حدود بر سبی دیگه لازم میشه اندل بلوغ و احتلام، پس اینا معلومه قبل الاحتلام هن. و اگرم به اصلا وجوب هست که گفتیم وجوب به معنای واقعی وجوبه یا ثبوت، یعنی مشروعیت. که اون وجوب حمل بر معنای اون ثبوت و مشروعیت و اینها کردیم. جالب اینه که من حدائق رو نگاه میکردم، اینا همین دسته اول از روایات رو مرحوم صاحب حدائق در ذیل این باب صلات علی جنازه صبی اینا رو آورده، دسته اول از روایات. ما گفتیم خود چه ربطی به تربیت پیدا میکنه، برای ثبوت مشروعیت را نسبت به خود صبی میرسانه. این تیکه هم میشه ذیل همون دسته اول اشاره بفرمایید، که در ذیل دسته اول ایشون اونجا میگه که این روایاتی که یجب و علی الصبی میگن و ظهور در رابطه با تکلیف خود صبی داره، اولا وجوب بنای ثبوت و مشروعیت. و جالب اینه که میگه اینا به معنای ثبوت علی الصبی و امر الصبی و تمرین الصبی است. یعنی دارم به پدر میگه از این زمان مشروع تو بچه رو چکا کن، بچت را تمرین بده بر این قضایا. یعنی از این زمان بر بچه لازمه. میگه بچه که خطاب نمیشه، پس این برگشت میکنه به کی؟ این برگشت میکنه به ولی. یعنی ارتباط اون روا دست اول با تکلیف پدر و ولی، ایشون هم اونا رو به نوعی دست اول راهم میکنه به سمت چی؟ میاره به سمت سوق، میده به سمت وظیفه پدر. میگه این میگه بر بچه 6 سالگی نماز مشروعه، یعنی پدر او رو از چیکار کنه؟ شروع کنه به تنبیه. این نکته ایشون هم برای اون ذیل دست اول و ارتباطش با بحث تربیت، ایشون هم چنین برداشتی هستم. این برداشتم خب مثل صاحب حدائق که خب روایی است و غور در روایات و انس با روایات این محدثین و اخباری ها زیادم هست، ایشون هم اون روایات رو چنین برداشتی از روایات دست اول که شبیه همین روایات اخیره که یجب الصلاة علی الصبی اذا اقل، یعنی پدر از این زمان چه کنه؟ فالواقع این اشاره به وظیفه ولی دارد. ناظر ایشون چنین برداشتی از این روایت، یعنی از این دست روایت داره، نه از خصوص این یکی. روایت دیگه هم از نقل شده از راوندی، باز اونم از پیامبر صلی الله علیه و آله، که انه و مروسه بیانکم به صلات ازا کانو ابنا از 6 سنین، که اهم کنید فرزندان رو زمانی که اینها 6 ساله هستند. در دعائم هم، تعویل الدعائم جلد 1 صفحه 337، ایشون از پیامبر نقل میکنه روایتی رو به صورت مرسله که انه قال اذا اغل الغلام و قرع شیئا من القرآن علم الصلاة. می زمانی که پسر به سن عقلی رسید، درکی فهمی پیدا کرد، این زبان و توانست قرآن را بیاموزد، چون تو نماز خب بالاخره باید حمد و سوره داره، توش قرائت داره، لذا اگه تونستی بچه به سن فهم و درکی رسید و توانست قرآن بیاموزد، اون موقع می نماز یاد داده میشه. اون موقع زمانیست که بهش نماز هم بعدش مرتبه بعدی بهش نماز رو یاد بدید. پس بحث به سن عقل رسیدن و این فهم نماز رسیدن و امکان یادگیری شیء من القرآن، تونست یه سوره رو بخونه، یه بچه نه هرچی شما بهش سوره میدی هنوز نمیتونه ادا کنه، ظرفیت بیان و ضبطش و اینا رو اداشو نداشه. بچه ها خب یکی زود حرف میاد، یکی دیر حرف میاد، یکی توی موارد استعداد و توانمندی ها متفاوتن در اینجا. پس در این موارد که اینجا آمده بحث عقل غلام رو و اون امکان آموزش قرآن رو به عنوان زمان سن علم الصلات که نماز بهش یاد بدید، خب این علم الصلات وظیفه پدر رو میرسونه دیگه، کی باید یاد بده؟ البته این روایت که علم الصلات دیگر بحث الزام درش نیست، میگه نماز یاد داده میشود، حالا باید یاد بدن یا این زمان، یعنی ما بگه زمان سن تعلیم نماز است. در دلالت این روایت، حالا لولا بحث سندیش که اینا مشکلات سندی دارن، در دلالت بر این روایت که علم الصلات می نماز یاد داده می شود، یعنی این زمان زمان تعلیم صلات است. حد اکثر دلالت روایت این می تونه باشه که این زمان زمان تعلیم نماز است، یعنی پدر می خواهد یاد بده این زمان یاد بده، اما باید یاد بدهد که وظیفه‌ای دارد که یاد بدهد. بس این اشکالی است که در اینجا هست. اما این که حالا مگر بگیم که این اذا اغلا علم الصلات، این سیاق آیا میتوان ظهور در خبر بدایی انشاء داشته باشه؟ در اینجا میگه هرگاه اغلا و قرأ شیئا علم الصلات، این ظهورش در این سیاق کلام احتمال داره اما ظهور نداره، یعنی میپذیره یا یاد بدهید که این زمان، یعنی زمانی است که باید یاد بدهید. این مقدار ظهور این سیاق در الزام، یعنی بدایی انشاء باشد که بگیم اینجا میگه باید یاد بدهید، این ضعیفه و ابهام داره. روایت بعدی رو ایشون دوباره ذکر میکنه تو همون صفحه، بازم از حضرت امیر علیه السلام، که یؤمر الصبی بالصلاة اذا اغلا و بالصوم اذا اتاقا، که اینجا خب این روایت مرسله کهشون میاره یؤمر داره دیگه، باز امر جز دسته دوم هست و نازل به ولیه، میگه امر به صلات میشه البته اذا اغل و به صوم. باز اینم خوبی رو این روایت مرسله اینه که صوم و عت داده به یؤمر و به صوم اذا اتاق، این رو هم قید برای اون یؤمر گرفته و در مجموع این هم دلالت میکنه که چنین وظیفه ای رو پدر داده و اون امر به صوم باید بکنه. خب تا اینجا ما روایات متعددی رو خواندیم، این روایات خلاص ضعاف در مجموع به عنوان مؤیدات به قول معروف اون روایت صحا، و اینکه از مجموع اینها هم بخواید استفاده مجموعی کنید، یعنی یک تضافری در روایت ایجاد بشود که روایات متعدد بالاخره در دعائم اشعریات در جاهای دیگر در کافی این همه مجموع روایت تضافرش از باب تضافر روایات در کنار روایت صحیحه میتوانند به عنوان کمک اینها ذکر بشن و تضافر محتوایی خودش کمک کنه به ما. نگفت این نجه برسه بچه نجه میگه ما میگیم این که به نوعی مال معروف حمله بر ارشاد اولا قرینه میخواد خلافه، اما اینکه هدف یک امر تکلیفی مثلا تمرین آمادگی است، این دال نمیشود که ارشاد باشه. آقا نماز خدا میگه یجب علیک اذا کتب علیکم السلام اقیموا الصلاه، می ارشاد برای معراج. خب بله هر عملی یه فلسفه ای داره، به نوعی ارشاد اون اهدافه، اما یه تکلیف که نمیندازه. نه ارشاد کجا ارشاد میگیریم؟ نه به بچه نمیشه ام کرد، یا بچه ذمه و تکلیفی نه. این قبل اول بحث اینا رو ما حل کردیم، نگاه کنید باز میریم رو کلیات. مگه ما گفتیم این پدر باید ام کنه اون بچه تخلف کرد، آیا تبعات داره؟ این بس دیگه است. بله شما پس بر شما لا این اهمای اول به حل کردیم که این ایرادی نداره، یک اموری بر حاکم بر پدر بر ولی لازمه او انجام بده، از باب فرهنگ سازی از باب او، این تلازمی نیست بین عدم قابلیت تکلیف از جانب ذمه سبی و عدم تکلیف از جانب پدر، چون که سبی ذمه ندارد پس پدر حق عام یا وجوبی. خب این اول بحث بود، همین بحث کردیم که اینجا آمدیم. خب این تلازم رو نه دیگه، اگه تلازمی نباشه یعنی میتوان ولی مکلف بشود در این که بچه خودش مکلف نیست. چرا اون عام باید او تکلیف باید لغو نباشد، وجهی داشته باشد که ده ها وجه امروز داره، چندین آثار داره درش. خب پس او آثار خودش را داره، فلسفه خودش داره، ظهور ام در مولویت ارشاد و قینه میخواد. شما اونجا داره میگید فلسفه حکمه، میگه ما چرا باید تکلیف میکنیم؟ برای اینکه بچه آماده شود. خب بله، همه احکام. آقا چرا روزه میگیریم؟ برای اینکه درد فقیرها رو بفهمیم. چرا نماز میخوانیم؟ برای اینکه تهذیب و کمال ایجاد کند. این دال است که نماز ارشاد به کمال است، بنا ارشاد اصطلاحی. خب این همه تکالیف ارشادن به یک هدفی دیگه. به این معنا همه اوامر تکلیفی در راستای یک هدف. و اما این دال نمیشه که امر ارشادی بشه از جان مولا مولویتی نباشد، یعنی منجز و معذر درست نکنه، فردا تکلیف نداشته باشی شما. این فقط خواست ارشاد به یه اثر کنه. تازه این ارشادم قینه میخواد. ما چه قینه هست؟ میگه هرگاه بچه به این سن رسید تو امرش کن. مگر همون نکته بگید آقا چون که بر بچه واجب نیست، پس امر داله بر استحباب است که اون اول است که بعضی اینو گفتن، این بحث مطرح شده که ما اونجا پاسخ دادیم که تلازمی وجود ندارد به این که آقا چون که بر بچه ذمه‌ای ندارد، لا یمکن یجب علی السبی، بس پدرم وظیفه ندارد. اگر هست حد اکثر استحباب است. بله این مشرب مشهور چنین قضیه توش وجود دارد که به خاطر عدم وجوب علی السبی گفتن یستحب و تمرین السبی علی العبادات. تو عرفه جا دیگه بگیرید این بحث هست، استحباب تمرین سبی بر عبادات که بر پدر مستحب است بچه را تمرین بدهد. ما اونجا همین نکته مشهور داشتیم نقد میکردیم که درسته که در روایات داریم که بچه رفع قلم شده، تکلیف نداره، ذمه نداره، اما چرا این همه روایات مصرح به وظیفه ابرا به خاطر این دلیل هم و استحباب میکنید؟ اینا دو ذمه، میتوانه بر سبی واجب نباشد اما بر پدر واجب باشد. اما پدری او واجبه تمرین رو بده، او واجبه بچه را تمرین بده، اما بچه را امر میکنه. این مثل امر خدایی که یه بار ترک کرد بچه را باید بزنه حتما، یه بار بچه نخوان مثلا بیاد مؤاخذه کنه به اون معنا شدت و غلظتش، یا نه به پدر میگه تو وظیفه داری علت ترتیب تا قصه‌این مختلف تشویقش کنی، یه جایی توبیخش کنی، یه جایی به تشریع بزنی، یه جایی زمین تمهید زمین سازی کنی. خب این چه اشکال داره ما این همه اوامر رو بر نسبت به پدر به ظهور عقص کنیم؟ اون نقطه که بچه ذمه تکلیف ندارد ولا یجب علی و تکالیف مشروط بلوغن و رفع قلم داریم ناظر به ذمه سبیه، او قینه بر این نمیشه. بعد آقایون هم نکته دیگه اینجا نفرمودند که به چه دلیل ظهور عوامر رفعیت کردی از ظهورش. این ذمه ابه، اب وظیفه تمرین دارد. بله تمرین دادن مثل ما بعد بلوغ با بچه برخورد نمی کنن، مثل جایی که امر واجبه. تازه بچه هم که بعد بلوغ هم پدر باز وظیفه چیه؟ سوال بچه بالغ وظیفه پدر چیه؟ نمیتونی سرشو ببره بچه بی نمازه که، بازم همون امونعی و ارشاد و راهنمایی و همینه، بیش از اون که بدن وظیفه نداری که. یعنی بچه که بالغ هم شد ذمهش قابلیت پیدا کرد، باز پدر چه وظیفه دارد؟ یا باید دلیل پیدا کنید که بعد البلوغ پدر نسبت به تکالیف فرزند وظیفه دارد که خوش اول دعوا سازه، که برای بعد البلوغ دلیل خاص کدام است؟ سوال حالا یه بعد از این مسئله اون مسئله ما این مجموع روایات ناظر به سبیانن، ناظر به غلامن، ناظر به قبل البلوغن، همه یعمر یعمر یعمر. ما بعد بلوغ برای پدر چه دلیل داریم؟ نه بچه که بعد البلوغ آیا پدر وظیفه دارد نسبت به عبادات او امر کند؟ نه امر رو اینا باید بکنی الان؟
نه به معنا قبول نه.
خب اون عام هست. عام عدله ما یه قو انفسم عام دیگه، عام که داریم، عدله عام داریم، قاعده ارشاد، قاعده معروف، قاعده مثلا احسان، قواعد دیگر، این موارد داریم. عدله عامه مشکل نداره، عدله عامه همه انسان ها نسبت به دیگر وظیفه دارن، فضلا ان اب یا اون، نه عدله خاص. تازه پس این مجموع روایات، پس اولا ظهورش در امر است. پس این بحث ما مونه جنبندی این روایات بود که ما دو دسته روایات داشتیم. دسته اول ناظر به خود صبی و ثبوت علازمته که با بیانهایی با واسطه ارتباط پیدا میکرد به وظیفه پدر، و این بیان صاحب حداق هم گفتیم که حتی ایشون اینا ناظر به ثبوت علازمی را به نوعی غیر مستقیم ناظر به اب گرفتند که بر بچه از این زمان نماز مشروعه، یعنی توی پدر شروع کن بسم الله، این وظیفه داری. دسته دوم که مستقیم ناظر به اب بود که تو به در یعمر یعمر یا مرو عم کنید، و صراحتاً وظیفه پدر رو بیان میکردن و عم ظهور در وجوب دارد. اما چرا مشهور آمدن از ظهور این عم در وجوب رفعیت کردن و حتی در میان متأخرین تصریح کردن که یستحب و تمرین و سبیع العبادات و بحث استواب پیش کشیدن؟ نکته مهم در اینجا طرح مسئله حدیث رفع قلم بود که رفع قلم عن السبی در اینجا مطرحه، و به خاطر رفع قلم عدم قابلیت ذم السبی بود. اینم بحث کردیم که عدم قابلیت ذم السبی ربطی به وظیفه مندی پدر علی تمرین دادن نداره، و این امر به سبیان هم به معنای این نیست که همانند بعد البلوغ بخواد عقص بشه، یه سر تنبیه بشه و مجازات بشه. اینجا عم میکنه تمرینه، ولی البته در بعضی روایات آمده یعخذ، یه مؤاخذه‌ای بکنید، یه بعضی روایات البته سندش ضعیف بوده که ضرب کنید، یا ادله عام ضرب لتعدیب، بعدن تو روش ها سیعتی که پدر در تعدیب حق استفاده از ضرب دارد، گرچه این روایت ضرب لترک صلات در 9 سالگی به خصوص دلیل داریم اما ضعف سند داشت. اما ادله جواز ضرب لتربیت دلیل در جای خودش هست و مشکلی ندارد. اما در اونجا هم پدر رو نمیگن که شما رو بچه حق داری بزن، یعنی دائم بزن. اونجا هم در جایی که منحصر بشه اثرگذاری بعضن به این روش، اونم تازه براش حدود صغور در میزان اون کیفیت ضرب چقدر سنگینی یا سبک بزنی و تعدادش براش قائل شدن در جای خودش در باب تأدیب. پس در اینجا این ربطی ندارد که عدم قابلیت ذمه سبی ربطی نداره که ما از اوامر مصرح در وظیفه اب رفعیت کنیم و همه رو استحباب کنیم. نه، پدر لازمه وظیفه داره به پاسخگو باشه، ذمه او که پذیرای این قضیه هست. البته نسبت به سمی باید اون عدم اجبار و مشکلات دیگر پیش نیاد که اون بودن با جمع بین این روایات خودش این مراتب درش وجود داره و این مشکل قابل حل است که منجر به اون امر نشود، که انم تمس تکلیف بالغ در اینجا عمل نشود. نکته دیگر، مجموع روایات ما ناظر به سبیان بود، یعنی پدر نسبت به تربیت فرزند نابالغ این وظیفه تمرین را دارد، اما نسبت به وظیفه بالغ، فرزند بالغ، خب غالب این روایات ناظر نیستند به فرزند بالغ. اونجا ما از باب قو انفسکم و اهلیکم نارا اون دلیل رو که پذیرفتیم، چند بارم به مناسبت مطرح شد، ولی اون دلیل بچه دیگه بالغه، ترک و صلات ناره دیگه، اون مشکلات هم در تمسک به قو انفسکم و اهلیکم نارا وجود ندارد و پدر بعد او رو باز دارد. قو هم بعدن تفسیر شد تو روایات که مفصل ذکر کردیم، چندین روایات داره. وظیفه پدر اونجا همون دوباره باز امر و نهی شد که پدر نسبت به فرزند هم از باب معروف وظیفه داره، هم از باب خصوص پدر قو انفسکم و اهلیکم، نسبت به اهل خدا وظیفه خاصی بر گردن اونها گذاشت. این وظیفه خطاب اختصاصی است که حتی امام علیه السلام به این تمسک میکردن. در یه جای دیگری که در رابطه امر به صلات بود، و امر اهلیکم به صلات، میگفت از باب اهل ما دوباره یه بار امر شدیم همه مسلمان نماز بخوانند. یه بار تونجا یادتونه دیگه که امر میکرد به پیامبر که اهلت را امر کن، گفت این یه خطاب اختصاصی است و شرافت ما را میرسونه. در اینجا هم قو انفسکم و اهلیکم همینه، یه بار پدر از باب معروف فرزندش رو میتونه امر کنه، یه بار خصوص اهل نسبت به پدر شرافتی پیدا کرد که نسبت به او وظیفه خاص داری، اهل تو هن، نه به عنوان یک نفر از جامعه ایمانی تو امر معروف نهی از منکر کن، تو به عنوان اهل برای فرزندان این اهمیت و شرافت رو خداوند قائل شد که به گردن پدر این مسئولیت را گذاشت که پدر در قبال اهلش است، در قبال اهلش مسئول است. خب اونجا اتفاقا چون نارا هم هست دیگه، قطعا افراد بالغ را دیگه قدر متیقن از اون دلیل هست که افراد بالغ را میگیره، به مقدار دلالت قلم روی مفهومی قو او نسبت به اهلش که از جمله امور عبادی او باشد، فقط عبادی هم نیست، از جمله امور عبادی اون باشد، پدر نسبت بچه بالغ طبق قو وظیفه مند می شود که باید اقدام کنه، همو امر و نهی کنه. اونجا هم باز ادله ضرب و اینها در ترک دلیل خاص خودش را می خواهد، اما در حد امر و نهی نسبت به بالغ روایات مفسره قو دلالت داشتن. خب اینم بحث اون بچه نابالغ ادله و میزان بچه بالغ. یک نکته که در اینجا بعدی که در اینجا بعد از روایت مانده، اون اختلاف مضمونه اینه. پس اصل وظیفه‌مندی پدر در باره تربیت عبادی فرزند در باب صلات، ما تو باب صلات این فعلا، در باب صلات واسطه این روایات صحیح و سند ثابت شد که پدر نسبت به فرزند نابالغش وظیفه دارد در باره سبیانش که امر کنه، آماده کنه و اونا رو تمرین بدهد بر نماز. نکته نیکال از چه سالی؟ اینا که اختلاف دارن این مجموع روایات، اینجا میانشان اختلاف وجود دارد. یکی میگه 6، یکی میگه 7، یکی گفت 8، یکی گفت 9، یکی گفت 10. بالاخره ما این چند 6 و 7 و 8 و 9 و 10 5 دسته شد دیگه، یعنی 5 تا روایت داریم که سنین مختلفه را دلالت میکردن. بله اون نکته هم درسته که اذا اغلا و علم شیئا و من القرآن، اونم بود که اذا اغل زمانی که به اون سطح فهم برسه و یا تعلیم قرآن هم داده شود، اونم به عنوان دسته ششم، که دسته ششم سن کمی بیان نکردن، یک معیار اذا اغل بیان کردن. پس ما 6 دسته فی الواقع روایات داریم که در دعاته با زمان وظیفه مندی تربیت عبادی، حالا اصل رو ثابت کردیم که زمان این تربیت عبادی است و چگونه. در اینجا خب برخی آقایون آمدن، یعنی چند حمل در اینجا قابل فرض هست. یک، بعضی دنگاه اینا روایات، اون دست روایاتی که مثلا در او 6 داره، اونا مربوط به نماز بر جنازه بر سبی مثلا هست، که ما چند تا روایت در اونجا داشتیم که در او این بحث 6 سال وجود داشت. اون روایت اول، دسته اول غالبا دیگه، که وجب علیه الصلات، اونا غالبا در اون وجب علیه الصلات درش مثل 6 سنین و اینها بودن، که به اون دسته اولی که میگه تجب و علی، میگه متای عقل و تجب و علی، قال 6 سنین، روایت محمد ابن مسلم. خب یه دین روایت هم بچی کردن، نماز بر جنازه علی المیت کرد. روایت بعدی هم که 6 سنین درش هست، خب او هم باز داره مداد رو سلات علی اذا کان ابن 6 سنین، روایت زراره. روایت دیگه که درش 6 داشت باز زراره و عبدالله از حلبی و اینا با هم از امی عبدالله بودن که اونم داشت فقرت و مداد رو سلات علی اذا کان ابن 6 سنین، که این روایت هم بال معروف در من لا یعذر به سند دیگه ای همون روایت بالاست به نوعی، این مقدار فرق در عبارت. خب این همون 6 سنین دارن که سند دیگه روایت قبلیه. بعد روایتی که بازار اطاعل از سبی 6 سنین وجبت علیه سلات و سوم تا اطاق، که میگه زمانی که 6 سال شده وجبت علیه از سلات، که این وجبت علیه فلواقع داره که این هم درش 6 سنین داره. خب یه عده آمدن این روایات 6 سنین را هم کردن به باب نماز بر جنازه بر میت، و این هم حالا بحث جنازه للمیته، بچه 6 ساله شد بر جنازهش نماز میخوان. اما روایات دیگر را هم کردن بر چی؟ بر نماز، بر تکلیف ولی در امر به خود سبی به صلات. پس این دسته 6 رو بردن به هم جنازه، ما بقی رو آوردن نماز خود سبی که اونجا آوردن. در بر خود سبی خب گفتن اون روایات 9، دقت کنید تو این 5-6 دسته روایات شد، روایات 9، روایات 10، خب اونا که ضعیف السندن میذاریم کنار، ما میمانیم و این روایات 7 و 8. خب پس 6 شد مال نماز بر خود بر سد جنازه سبی، 7 و 8، 7 شد امر سبی به صلات، 8 هم شد اخذ به صلات در ترک صلات. در 7 عم میکنی، در 8 اخص میکنی، در 7 سالگی امر است بلا اخص، در 8 سالگی امر است معل اخص. یه کمی توبیخ داره اینجا مثلا، که به این ترتیب بین این روایات جمع کرده که چی؟ حالا اونا بعض عقص رو دن، نه یک کمی شدت بیشتری داره، یعنی کمی یعخذ فقط بعضی دن یعمر هم نیست، معنی بعضی یعخذ معنی مؤاخذه گرفتن، معنی مؤاخذه گرفتن، اینجا توبیخ داره، اونجا فقط امر خالیه، این امر با عقصه، یعخذ یعنی امر کن و عقص کن، نه فقط امر خالی، یعخذ یک اضافه ای بر امر درش وجود داره. پس این یه دسته حمله است در این روایات. حمل دوم این است که میگه کلا این روایاتی که 6 و 7 و 8 میگن تعارضی با هم ندارن، اینا همه مثبته، اینن همه میگن از این سن اون سن این سن. خب آقا این سن میگه این قول معروف به نوعی نفی بغدی میکنه، میگه نه اینها دارن اون مشروعیت نماز بر سبی رو میرسونن و امر به او رو علی ترتیب اختزای حال ولد، یعنی میان بچه به ترتیب سن، یه بچه 6 ساله میرسه، یه بچه 7 ساله میرسه. این شاید بعضی روایات اون بچه‌ای که طرف اومد سوال کرد این خصوصیت داشت، یه جایی یه منطقه یه کسی مثل امام چوری میگه ما 5 ساله عم میکنیم شما 7 ساله عم کنید. خب بچه ما بچه شما فرق، بچه بچه است. نه امام میرسونه که این بچه بچه است، اما قابلیت های درک و فهمشون میتونه متفاوت باشه، شرایط خانوادگی میتونه متفاوت باشه. لذا میگیم ما 5 سال میگیم شما 7 سال بگید، یعنی بچه های ما آماده ترن از بچه های شما، رشد معنوی اخلاقی به خاطر شرایط خانواده یا هر دلیل دیگر بیشتره. اگر امام گفت یعنی طبق همین شرایط، یعنی طبق این شرایط امام گفته، بله یعنی قضایا در موارد مختلف بوده، امام اونجا گفت تو 6 ساله بچه هم کن، تو 7 ساله هم. اصل امر که هست این سنش در سن یعنی به اقتضای شرایط ولد، از این میرسانیم که امام داره به اقتضای شرایط ولد در اینجا سنین مختلف را بیان میکنه. میگه شاهد چیه؟ میگه شاهد دو چیزه، یک اون روایت ابن فضاله که در روایت ابن فضاله اومده اصلا به ترتیب ذکر کرده که اگر این شد، اگر بیشتر رفت، اگر فهمید، حالا همونجا گفت ببین دست چپ و راستشو بلده یا نه، اگه بلد نبود چی؟ اگه بلد نبود چی؟ یعنی این کار انجام نده فعلا دیگه. خب یه بچه سر مثلا 6 سالگی، ورود به 6 سالگی دست چپ و راستشو میفهمه، امام میخواد این کار بکنه. یکی تا آخرهای 6 سالگی اینو نمیفهمه، میگه از این زمان زمانی است که این اختبار کنیم ببینیم این مقدار تعقل رو داره، این مقدار فهم رو داره، این مقدار رشد رو داره، خب پس بهش یاد بده. و یک بچه اختبار کردید نه نفهمه، طبق همون روایت به چیکار کنه؟ باید تأخیر بندازه دیگه. باید هر وقت به این نکته رسیده، به این فهم رسیده، پس اینا میگن که یک اون خود اون روایت و اون بندها و نکاتی که داره، میگه این اختبار کن، اینو ببین. خب بچه ها که این هم نیستن قطعا حتی توی جامعه در این رشد، خب پس تعلیم نمازم عقب جلو میشه. پس اگه بعضی امام رو گفت 6 7 اینا فرا خود شرایط سنی داره میگه، یه جا بچه 6 سال میتونه، یه جا بچه 7 سال میتونه. پس یک شاهد جمع اون رو باید گرفتن، شاهد جمع دیگر رو روایت، خب اون یاد مشکل ضعف سند بود، اون روایت، اون روایت ابن فضاله که این موارد توش اومده بود که این اختبار رو بکن، توش ضعف سند داشت. یا اون روایت شاهد دیگر، اون روایت دائم که اگر قرآن تونست یاد بگیره قل مسلات، یه بچه تو قرآن یادگیری هر چی میکنی بسم الله نمیتونه بگه، یه قل و الله نمیتونه درست بگه، خب قل مسلات چی میفته؟ تأخیر میفته در اونجا، این قابلیت را نداره. شاهد سوم برای این قضیه میگه اون معیار اذا عقله، این سن تو بعضی روایات مترتب شده بر اذا عقل و اومده امام اون معیار عقل رو فل واقع مطرح کرد. خب رشد عقلی هم چی هست؟ رشد عقلی در فهم صلات هم میان اینها میتوانه متفاوت باشه. نظامی قلت و متا یعقل الصلات و تجب علی، امام معیار ذکر کرده اذا عقل الصلات، بعد طرف میگه کی به سن عقل میرسه. رضا خیلی جاها در توضیح سن عقل، در توضیح معیار و وجود عقل امام سن رو گفت. خب سن رو غالبی گفت، غالبا بچه ها چی میشن؟ 6 سال میرسه. پس معیار اون اذا عقل که گفته این خوش میرسونه که سن خصوصیت نداره، اون عقل تعقل و اون در رشد خصوصیت داره. خب امام در اون سن 6 که میگه غالب رو میگه، غالبا 6 سال اینجا مثلا. شاهد بعدی اون سیه معاویه ابن وهب است، خب چون سیه هم است این شاهد من شاهد خوبی باشه، مثل اون اذا عقل. حالا تو اذا عقل این نکته ایست که عرض میکنم، میگه سألت عبدالله فی کم یؤخذ السبی به صلات، حالا یؤخذ رو یا ما منو یعمر تنها میگیریم یا امر با شدت و توبیخ. فقال فی ما بین سبع سنین و ست سنین، بین 6 7 سالگی، یعنی حدود 6 7 سالگی. خب این بین 6 و 7 یعنی کی؟ این امام نخواست الزاما بگه فقط 6 یا 7، گفت بین این دوتا، بین این دو، یعنی بچه ببین دیگه تو این وسط حالا دیگه این شرایط اگه مهیا بود تو این حدودان، تو این حدود 6 سالگی 7 سالگی، لذا این رو اهم کنید. لذا این هم میتونه یه شاهدی بر این قضیه باشد که میگه فی ما بین این قضیه و آن، این بین بودن خودش میتونه یه شاهدی بر این نکته باشد که آه بعد این با اینا شاهد میشن که معیار اون رشته از این زمان اجمالا شروع میشه به موجب جزئی در بچه ها از 6 شروع میشود. حالا اگه بچه به اون اذاعقر رسید و فهم رسید و درکش بود، خب نشد تا 7 سالگی. پس این روایات میاد بین جمع دیگه ایست که بین 6 و 7 با اون اذاعقلی که تو خود روایت 6 آمده و با روایت دیگه هم که باز در اون که بود بحث اختبار به یه سری فهم و رشد ها را معیار در میزان امر به اون مسائل عبادی قرار داد، از آن بگه شهادتین بگه، بعد از آن بگه، بعد یه دستورت بشوره، وضو بگیره، بعد تا برسه به نماز. و این معاوت اول میگه فیما بین 6 و 7، میگه اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم که 6 اینطور نیست که اینا مفهوم داشته باشه 6 گفت یعنی 7 نه، یا 7 گفت یعنی قبل از 6 به هیچ وجه نفی هم کنن. امام دو یه سن غالبی رو ذکر میکنه، غالبا 6 ساله 7 ساله، حالا بچه های مثلا رشدشون از امام اینجا 6 میگه، اینجا 7 میگه، اینجا میگه بین 6 و 7. پس این که میگه بین 6 و 7، این یه شاهد جمع میشه روایت صحیح و سند که اگه اینجا 6 گفت اینجا 7 گفت، این نه اینکه همه بچه ها 6 همه بچه ها 7، یعنی اینکه این زمان زمان توجه شما به آموزش نماز هست، به امر به صلات هست. حالا ببینید که بچه تو چه سنی آماده میشه، 6 7. لذا اینو بذاریم کنار اذاعقل که معیار اون تعقل و فهم و اینها هست، این دوتا کنار هم یا بین 6 و 7 زمانی که بچه درکشو داشته باشه، والا به این سن برسه درک و نداره، خب امر پدر چه فایده داره، چه تمهیدی در اینجا خواهد داشت؟ حالا این خودش یک بحث دیگه، این تو علائم بلوغ این بحث آقایون دارن که آیا تنها معیار اون که علامت مثلا کیفیه، مثلا اونجا فقط حیزه، فقط مثلا احتلام سن دخالت نداره، یا نه اینا میشن علائم، وجود هر کدومشون کافی از خودش. حالا اون در اونجا اون بحث رو بخواد اصل این بنا کبروی بخواد ببینید، تو سن بلوغ معرکه آرا همینه دیگه، که ما معیار اون حیز است و سن علامت اونه. اینایی که میان به این سمت خوبی در دختران، سن بلوغ دختران، اونجا این بحث پررنگ میشه، که به نوعی میخوام به همین برسم، بگم معیار اون علائم کیفیه، مثلا خوندیدنه، اگه 9 گفتن چی بود؟ بیان خوندیدن دختران مثلا عرب و منطقه بود، حمله به اون میکنن که معیار حیض بگیرن، لذا میان بلوغ دختران رو در مثلا امروز میگن 13 ساله است، 10 ساله است و دیگه سن رو از موضوعیت میندازن. در مقابل اونجا خب روایتیست که میگن سن موضوعیت داره، اما تو ما نهنفی باید ببینیم که روایتی که سن گفتن این موضوعیت سنی درش هست نه، وقتی خود امام میگه بین 6 و 7 میزونه که سن خوش موضوعیت ها نداره. این خود روایت 6 و 7، این روایت عدد کمی ما هم وقتی که ما بین شد میرسانه که عدد موضوعیت نداره، همون رشد و فهم و کمال اینها در اینجا هست. طبق این هم اون روایت 8 رو چه میکنید؟ حالا 9 و 10 که ضعف سندی داشتن، 8 هم حمله بر شدت این قضیه، تأکید بر قضیه کنیم که از اخص به این قضیه. روایتی که 8 که دارن که امام مثلا میگه 8 ساله مثلا نماز نمیخونه، تا میگه مریض بود، امام خیلی تعجب میکنه که بچه 8 ساله بعد نماز هم نخونه 2 روز، امام خیلی استبعاد میکنه اونجا که چطور بچه 8 ساله نماز نمیخونه، یعنی حتما باید بخونه، که 8 سن تأکیده، سن اخصه، سن اون شدت و حدت برخورده با این قضیه هست. پس به این طریق میشه میان این را البته حملای دیگری هم اینجا امکانش هست، یا بعضیا اشاره فرمودن در بین روایات حملای دیگری هم اینجا بیان شده و میشود مطرح بشود، اما مثلا این هم را که ما معیار رو همون حدود 6 و 7 به قدر فهم بچه بگیریم و بیشتر رو داله بر شدت و حدتش بگیریم، اگر اون روایت مثلا نو هم سعی و سند باشه، فرض به نحوی جبر سند داشته باشیم با عمل مشهور یا هرچه دیگر که اونم محرز نیست سغرویان، میگه اونجا ضرب توش اومده. تو چی اومده؟ ضرب. گفت 9 ساله دیگه بزن، یعنی مثلا 6 و 7 میشه سن عقل بچه. و امر به نماز، بیرید تمرین میکنه بچه، تمرین میده به نماز. سن مثلا 8 که آمد کمی یه اخذ میشه شدت، سن 10 جواز ضرب داری در تعدیبا بر ترک و سلام، اونم به ضوابطه ها، به مقدارها. پس به این طریق میشه بین این روایات هم کرد و نمیشه همه روایات سترا به نماز بر جنازه بر میت هم کرد. اینو ما قبول نداریم، چون در همین روایات شاد جمع خوندیم بین 6 و 7 دیگه این نمیشه بر جنازه بر میت هم کرد، این خود واسه خود سبیه. پس با این طریق میشه بین این روایات رو هم کرد و غالبا هم آقایون بر حمل بر همین مراتب امر و شدت هم امر حمل کردن این روایات رو، که از این زمان تمرین دادن پدر شروع میشه، بچه سنش که بالا میاد تأکید شدتش اخصش اینا شدیدتر و غلیظتر میشه دیگه. یکم اونجا برای بچه تبعات داره، توبیخ داره. تو 6 توبیخ نداره، اما سن بالاتر پدر بعد دیگه خیلی مراقب باشه توبیخش کنه و ملومی بچه رو بر مواظبت بر صلات و مانند او تمرین بدهد. ابتدا بر نماز خواندن، در سن بالاتر بر مواظبت بر نماز که سعی کنه دائم بخونه. از این نکته ای که الان در ذهن هست که بچه که نابالغه کلا به نمازش خانواده کاری ندارن. خب بله یه دفعه میاد سن بلوغ، صبح بلند شه وسط روز تو کار تو درس تو این تو اون، خب بچه دیگه پذیرش آمادگی نداره. یکی از علت هایی که خب بی نمازی هم در سن بالاتر بیشتر میشه همین عدم بچه ها در کوچیکی تمرین به هشت تمرین میبینه. اون بحث آموزش و تمرین دیدن، بچه به انهای اقسام و کار میتونه از سن کودکی تمرین ببینه. این هم حال تو روش ها میاد که از سن کودکی در اسلام بهش فکر میکنه، اون نکته که در کودکی و قابلیت هایی که بچه در اون موقع پدر مادر برش الگو هن، برش خانواده برش الگوه، رنگ پذیره، مال معروف نقش پذیره، میگه خود نقش بچه رو بدید یا آمادگی ایجاد کنید. مقدم واجب قبلا اشاره شد جواب دادیم. مقدم واجب در یک ذمه میگن، میگن شعاره ای که اینی که تعبیر فنی این مسئله مقدم واجب نیست، همون تمهید است. مقدمه واجب در اصول در کجا مطرح میکنن؟ شارع از شما ذل مقدمه رو خواست، میگیم شارعی که از شما و بر ذمه شما اراده ذل مقدمه کرد، پس از شما مقدمه اش را هم میخواهد. او تلازم نسبت به یک ذمه از اراده ذل مقدمه به ملازمتن به اراده مقدمه اش، میگیم شارع که اینو واجب کرد میدونست که این بیان نمیشود، پس اینو واجب کرد. الان جو بر سبی که واجب نکرد، پس نه میگه بس مقدمه واجب روی ذمه برید، تقریبی که مقابل روی ذمه. پس برسبی که واجب نیست تا بر پدرش مقدمتن، اون یه ذمه دیگه هم هست، برسبی که اصلا وجوب نداره. حالا بیم رو خود پدر. خب به پدر میگه از کی تمرین بده؟ خب همه اینها به نوعی به معنای لغوی نه معنی اصولی مقدمن دیگه، یعنی تمهیدن. خب شاید از 14 سالگی تمرین بدی بس، 13 سالگی بدی بس. اگه ما نبودیم روایات بودیم، بچه رو اوان بلوغ چیکار کن؟ تمرین بدید. خب بله، خب روایت بده. خب گفتین دیگه ما وجود بود. دم یکی گفت همین نکته رو از 6 شروع کن، یکی گفت همین رو از 7 شروع کن. یه روایت دعوای مشکل ما این بود، یه روایت همین کاری که شما میگید مقدمتاً رو تعبیر میکنید لغوی که پدر باید شروع کند، یکی گفت 6 یکی گفت 9، چیکار کنیم؟ از کی شروع کنیم؟ آها مشکل ما این بود، از 9 شروع کنیم مقدمتاً یا از 6 شروع کنیم؟ چرا از 5 شروع نکنیم مقدمتاً؟ اگه ما این مقدمتاً چرا 5 شروع نکنیم؟ سوال و همین بحث امروز داشتیم دیگه. ما بین روایت صحیح و سند اومدیم بحث کردیم اگر وجه جمع دارن تعارض نمیکنه که بریم به صدور اون جهت اونا، اما روایت متعارضینن. قواعد باب تعارض اگر قابل جمع عرفی نباشن نوبت بشی میرسه تعارض. تعارض باید ببینیم چجوری بین روایت جمع کنیم. اگر روایت جمع دلالی داشتن تونستیم عرفاً جمع کنیم، نوبت به اون نکته هم ما در مقام این بودیم. پس روایات نسبت به ولی گفته یجب، وجوبش عکس کردیم. در اینکه متعلق زمان تمرین دادن پدر نسبت به بچه کیه اختلاف داشتن، دنبال جمع دلالی بودیم که اگر جمع درست کردیم بیگه تعارض نمی کنه. که نوبت برسیم به اون معیارهای باب تعارض. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایات تعارض میشن دیگه، اگر شیشه هفت غلطه، هفته شیش غلطه، پس یکی راست است و دیگری کذ. تضا خب این کشم که یکی کذبه دیگه. اون موقع این موافقت بر کتاب، مخالفت عامه، به اون میرسیم میشه تعارض. ببینیم با اون روایات ضعیف و صحیح کسی تعارض ندارن، لا حجت و حجت کسی با هم تعارضی. روایتی که ما بودیم و خودش حجت بود حالا تعارض پیدا کرد با او، کدوم کلام امام صادق است؟ مثلا میگیم هر کدوم موافق کتاب است یا هر کدوم مخالف عامه است و دیگری وذهبو علی جدال یا یرد علم و الی اهله، میذاریم کنار بین عکس میکنیم. اون در باب عدم جمع عرفی است و تعارض.